اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عن مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام: انا یعصوب المؤمنین والمال یعصوب الفجار. من پیشوای مؤمنانم و مال و ثروت پیشوای دنیا پرستان بدکار هست. یعصوب به معنای پیشوا هست، به ملکه زنبور عسل یعصوب گفته میشه. وقتی به پرواز در میاد، همه زنبورهایی که در کندو هستند به دنبال او به پرواز در میان. انا یعصوب المؤمنین، مؤمنین دنبال منند، اما افرادی که دنبال دنیا هستند پول محورشونه. هر جا که پول هست اونجا حاضرند، و آنجا که دین معنویت هست غایبند. اینجا حدیث 316 کلمات قصار هست، خوب نشون میده محور مهمه. انا یعصوب المؤمنین، محور مؤمنین مولا علی بوده و هست. اما اونها که با دین بیگانه اند نگاه میکنن کجا پول هست. اگر یک روز بهشون بگن 300,000 تومان، 1,000,000 تومان، 3,000,000 تومان به شما میدیم، شعار بنویسید. فجار شعار می نویسه، پول می گیره. انا یعصوب المؤمنین والمالو یعصوب الفجار. خب تقریبا داریم می رسیم به آخرین بحث اکراه، و ان شاء الله آغاز بحث بیع فضولی. دو بحث در کتاب البیع است که بحث کلان هست. یکی بحث معاتات بود که تمام شد، یکی بحث بیع فضولی است که خوب خیلی بحث کلانی است، از این جهت که آیا بیع فضولی صحیح هست یا غیر صحیح. اینجا بحث ما این است که آیا اذن ناقل است یا اذن کاشف است. بحث و چنین دنبال کنید. این بحث متفرع بر بحث قبلی است. اگر در بحث قبلی پذیرفتیم که اذن بعدی مالک مصحح عقد، این بحث مطرح میشه که که حالا که مصحح هست از کی؟ از زمان عقد یا از زمان اذن؟ ولی اگر گفتیم که اذن مصحح عقد نیست، اینجا سالبه می شود به انتفاع موضوع. پس این بحث گره به بحث گذشته دارد. دو، این اذن آیا ناقل است یا کاشف؟ هم خانواده است با بحث اجازه در بیع فضولی. هل الاجازتو فی بیع الفضولی کاشفون ام ناقلون؟ تفسیر کاشف و ناقل هم تفسیر روشنی است. اگر گفتیم ناقل است، معناش این است که تا الان در ملک مالکش بوده. گفتم به زور به اتحاذه دار. ساعت 12 دیدم معامله شیرین، راضی شدم. این 4 ساعت این دار همچنان ملک بایه است. و اگر در این 3-4 ساعت این گوسفند زایید، این بچه بچه مالکه، این نما مال اوست. و اگر گفتیم کاشف است، یعنی از زمان عقد این دار منتقل شد. تفسیر ناقل و تفسیر کاشف و ثمرة البحث. 3، طبیعی است کسانی قائل به نقل شدند و کسانی قائل به کشفند. مستدلین به نقل استناد می کنند به استصحاب عدم ملکیت. می گویند که تا ساعتی قبل که ملک این مشتری نشد، الان کماکان. قاعده اقتضای آن را دارد که همچنان این کالا در ملک مالک سابق باشه. این دلیل غیر روایی قول به نقل. مرحوم شیخ ابتدا نظر ناقلین رو نقل میکنه، اونگاه میاد سراغ قائلان به کشف. قائلان به کشف خب دلیل عقلی دارند و دلیل نقلی. اجازه بدید بحث رو معطر کنم به دلیل نقلیشون و بعد هم دو دلیل عقلیشون رو بگم. اما دلیل نقلیشون یک مقدمه میخواد. مقدمه آن است که عقود در احکام شریکند، حکم مشترک دارند. اگر در عقدی پذیرفتیم اذن را، در عقد دیگر هم باید بپذیریم. من جملت من العقود النکاح، اگر پسر بچه ای را با دختر بچه ای تزویج کردن، اینا بعد از اینکه به سن بلوغ رسیدن اختیار دارند، می توانند بمانند و می توانند جدا بشن. روایت رو محضرتون بخوانم. این روایت در کتاب الفرائض والمواریث ابواب و میراث الازواج باب 11 حدیث 1 سه سند داره. یک محمد ابن یعقوب، بله جلد 26 صفحه 219، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد، سهل ابن زیادم از حسن ابن محبوب نقل میکنه، حسن ابن محبوبم از علی ابن رعاب نقل میکنه، علی ابن رعابم از ابی عبیده حزا. این یک سند. در این سند چون دوستانی به هر حال نبودند در این مباحث، بارها گفتیم عدتون من اصحابنای مرحوم کلینی سه عده هستند. این سه عده همشون یا بعضیشون یا حد اکثر یکیشون ثقه و مورد اعتماده. عدتونهای قلیل دیگری هم هست، ولی عدتونهای مشهور سه تا هستند که یکی از اونها از سهل بن زیاد روایت میکنه. سهل بن زیادم یه تعبیری رجالیین دارن که الامر فی سهل سهلون، پذیرفتنیست روایتش. مشکلش چیه؟ مشکلش این است که احمد ابن محمد ابن عیسی که شیخ القمیین بوده، او را هم از قم تبعید کرده. به چه جرم؟ به جرمی که عقلش پاسنگ ببره. احمد ابن محمد ابن خالد را به جرم اینکه از ضعفا نقل میکنه، اینا به جرم اینکه سبک عقله. حالا این آقا کیه؟ بله من دارم معیدن لکم این حرفا رو میزنم. این در مورد کسی داره میگه پنج جلد مسند و سهل، پنج جلد یعنی کسی که این همه روایت داره. و ثانیاً جز احمد ابن محمد ابن عیسی هیچ کی این حرفو نزده. ثالثاً عقل سنجی مگه به دست این و آنه؟ متاسفانه جناب احمد ابن محمد ابن عیسی به نظر من یه چند تا اشتباه اینطوری داشته که مثلا با سلیقه او جور نبوده، راحت دست به تبعید داشته و البته جایی هم که پشیمان می شده جبران می کرده، مثل احمد ابن محمد ابن خالد رو پشیمان شد برش گردوند، تو تشییع جنازش هم پا برهنه راه می رفت. در مجموع مشکل سهل اینه و بزرگان اعتناع نکردند. بله ولی این لهو حزن من العقل، تعبیر عقلم داره، منتها تکمیل این که عقلش پاسنگ میبره نقل به تعبیر او روایات قلوب، ولی اصلش اونجاست. و گفتیم قلوب به خصوص اندل قمیین یه معنای خاصی داشته و اون معنای خاص این بوده که نقل روایاتی که عقلهای معمولی تحمل اونها رو نداشته، مکتبی که صحو النبی مکتبش بوده و میپذیرفته صحو النبی، صحو النبی را که جناب شیخ مفید در زمان حیات شیخ صدوق علیه او کتاب نوشته. در مجموع مشکل سهل، مشکل سهل قلوب نیست، تمام کلمات رو ببینید، کلمات احمد ابن محمد ابن عیسی رو، اون معید در حقیقت. به هر حال این یه سند، اگر خیلی گیر بدید به این سند میریم سند دوم. و عن محمد ابن یحیی، سند دوم محمد ابن یحیی عطار هست، از خود همین احمد ابن محمد ابن عیسی، عن الحسن ابن محبوب، عن علی ابن رعاب، عن عرض می کنم ابی عبید. سند دوم که مشکل نداره. سند سوم و عن علی ابن ابراهیم عن ابی جمیعا عن الحسن ابن محبوب، یعنی علی ابن ابراهیم، عن ابراهیم ابن هاشم، عن الحسن ابن محبوب، عن علی ابن رعاب، عن ابی. خب حسن ابن محبوب زراد یا سراد ثقتون لا کلام فی، عن علی ابن رعاب، علی ابن رعاب شیخ شیعه بوده، شیخ شیعه محسوب می شده، برادرش یمان ابن رعاب شیخ خوارج و خوارج اون دوره جزو خوارج تند بودند که کانو یحکمون به کفر علی ابن ابی طالب. مقصودم این است خوارج انواعی داشته تا خوارج کنونی عبازیه که در عمان هستند و از مخالفین سرسخت وهابی ها، مخالفین سرسخت و قهرن اون اعتقادات کذایی را راجع به مولا علی علیه السلام ندارند. عرض می کنم که سالی سه روز اینها آشتی می کردن، سه روز با بحث می گذشت، بعد قهر می شدن تا سال آینده، روز از نو روزی از نو. علی ابن رعاب که یه معتبر، ان ابی عبیده، ابی عبیده الحزاء کفشگر و کفش فروش بوده، یعنی هم کفش می فروخته و هم کفش تولید می کرده. این رو اگر مقاله‌ای باشد من با اشتیاق می خوانم این مقاله را. صاحبان حرف در اصحاب ائمه، این حزاء، اون دهان، اون حنات، اون بیاء اللؤلؤ، اون خناس برد فروش و امثال ذلک. بگید خب چه فایده ای داره شما حالا تشویق میکنی که اینها رو پیدا کنی؟ فایدهش این است که یک راه پیش روی ما باز می کند، و آن این که به جای این که حوزه بسازیم، حوزه را به خانه ها ببریم. این خیلی مهمه. امام صادق و امام باقر این کار را کردن، حوزه 4000 نفری را یه چهارچوبه و چهار دیواری درست نکرد که راحت اینا رو دستگیر کن، نه، با این حرف حوزه را به خانه ها بود. یعنی ابو عبیده حزا تمام وقتش خدمت امام صادق نبوده، روزی 2 ساعت، روزی 3 ساعت. و امروز پرانتز قرار نیست همش از دیروز، امروز به شدت ما به این طرح نیاز داریم. استقبال از طلبگی بسیار کم شده. به عنوان یک کسی که جزوه عرض میکنم که تصمیم گیران در این عرصه هستیم، یک استان بزرگ که به اندازه 3 تا استانه از یه استان 60 نفر آمدن، این 60 نفر هم دوره اختبار بگذرونم میشه 30 نفر. این استقبال های کم 10 سال آینده خودشانشون میده. ما هیچ راهی نداریم جز این که این راه معلمان بازنشسته را یه دوره 5 ساله بهشون بدیم، نه مزایای طلبگی و امامه، نه نه نه، اون چه مشکل از همینه. زود مزایای طلبگی رو میخوان، 5 سال بخونن، خب شهریه بگیرند و بعدم اجازه امامه، و اصلا قابل جمع و جور نیست، نه، بیان درس بخونن، یه دوره احکام، یه دوره تفسیری و بعد اینا مساجد را که روحانی نداره پر کنن، نه یک آدم معمولی بره جلو. معلمان بازنشسته، پاسدارهای بازنشسته، عرض میکنم شاغلین دیگری که سنش هنوز سن نشاطه، اینها بیان و با عرض معذرت باید بگم بعضی از مدارس ما تعطیل شده، اون مدارس را در اختیار اینها قرار بدیم. و راز این هم که میگم مزایای آخوندی نه، جمع جور کردنش آسان نیست. آقا فرمود من بچه بودم میرفتم نون بگیرم، این شاطر از من مسئله سوال میکرد. کم کم این شاطر به من گفت من ساعت 11 قبل از ظهر میام مجمع المسائل آقای بروجردی را، اول مرجعیت مجمع المسائل داشت، منم میرفتم حرمو. کم کم این آقا شد مسئله گو، کم کم شد مسئله گو یا اول مشهد، کم کم امامه سر گذاشت، منبر میرفت، خیلی هم غلط غلوت میخوان، بسیارم بدش میامد از این که غلط غلوتشو بهش بگن. آقا میفرمود اگر میخواید پاره وقت بگیرید این چنین چیزی بهش مبتلا نشید. پرانتز باز پرانتز بسته، به بهانه ابی عبیده حزا گفتم امام صادق علیه السلام حوزه را بخونه. چیست ابو عبیده حزا؟ زیاد ابن عیسی یا زیاد ابن رجا یا زیاد ابن ابی رجا، منافاتی هم نداره، شاید اسامی مستعار بوده، اسامی مستعار. بنده در تاریخ انقلاب احمد ذوالفقاری شدم، احمد حسینی شدم، احمد خاتمی هم شدم، خیلی هم به دردم خورد. بعد از انقلاب عرض کنم یه زده انقلابی دقیقا چاقو نشان داد براش داشت به حسابم برسه، گفت تو ذوالفقاری نیستی؟ گفتم ذوالفقاری که؟ گفت تو کمونیست ها را تهدید میکردی بالای منبر، اتحاد با اینا نمی کنیم، اینا خائنن. گفتم خیلی حرفای نامربوط میزنی، این که؟ گفت نه خودش. کارت در آوردم، کارت خاتمی بود، همین جان ما را از معرکه رهانی. شاید اینا اسامی مستعار ابو عبیده بوده، ابو زیاد ابن ابی رجا، زیاد ابن عیسی، زیاد ابن کذا. عرض میکنم که ثقتون حسن المنزله عند آل محمد صلی الله علیه و زامل ابا جعفر الى مکه، همراه امام باقر بوده تا مکه، چهره چهره سالم و سقیس. خب قال سألت ابا جعفر ان غلام و جاریت زوجهما ولیان لهما، از غلام و جاریه ای که اولیا اینها رو به عقد در آوردند، و هما غیر مدرکین، اینها به سن بلوغ نرسیدند. قال فقال ان نکاحو جائز، زن و شوهرند اینها. ایهما ادرک کان له الخیار، پسر زودتر به بلوغ رسید، گفت من اینا رو نمیخوام، خب نمیخوام. دختر زودتر به بلوغ رسید، گفت این شوهر رو نمیخوام، نمیخوام، تمام. عرض میکنم که قال ایهما ادرک کان الا فان ماتا قبل ان یدرکا فلا میراثه، یدرکا فلا میراثه بینهما. اگر به بلوغ نرسیده این دوتا مردند، اینجا فلا میراثه بینهما ولا مهره، مهریه‌ای هم بین اینها نیست. یعنی چی؟ یعنی نمیان قدری از ثروتی که این داره به عنوان مهر به این خانم بدن. الا ان یکونا قد ادرکا و رضیا، اگر مگر اینکه به سن بلوغ برسند و رضایت بدن. قلتو فإن ادرک احدهما قبل الآخر، اگر پسر به بلوغ رسید، دختر هنوز به بلوغ نرسیده، قال یجوز ذالک علیه ان هو رضی، اگر قلت فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي النكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية، مرد این مرد راضی بود اما مرد در سن 17 سالگی 18 سالگی تصادف کرد و مرد، اما این خانمش هنوز 9 سالش نشده. خب اترسو، خانمش که هنوز به سن تکلیف نرسیده ارث میبره؟ قال نعم، ارث میبره. یعزل میراثها، ارث زن را کنار میگذارند. یعزل میراثها من حتی تدرک، تا به سن بلوغ برسه. و تحلف و بالله ما دعاها الى اخذ الميراث الا رضاها به تزویج. اینجا هستید؟ چون ممکن است انگیزش پول باشه، عشقی به زندگی نداره، قسم بخورد به این که من راضی بودم و میخواستم با این مرد زندگی کنم، انگیزم پول نیست. و تحلف بالله ما دعاهما الى اخذ الميراث الا رضاها بالتزويج ثم يدفع اليها الميراث و نصف المهر. چرا نصف المهر؟ رابطه نبوده؟ ها دخویی باید بگید. در مرسله فقهی وقتی میخواید بگید خیلی دقیق، این رابطه بالای منبر، بالای منبر بگو رابطه نداشتن. اما فقهی میخواید بگید، بگید چون دخولی صورت نگرفته بوده. ثم یدفع الیها المیراث و نصف المهر. خب کجای این روایت دلالت بر کشف می کند؟ اینجای روایت که قسم می خورد که انگیزه او زندگی بوده، انگیزه او پول نبوده. یعنی چی؟ یعنی این عقد از اول ممضا بوده، از اول مورد تأیید بوده. این قلت، اینجا سخن از نکاح هست، ما بحث از بی داریم. اگر در نکاح پذیرفتیم مطلب رو، یعنی در بی هم پذیرفتیم، قلت و نکاح و بی از این جهت که عقدند یکسانند، تفاوتی بینشون نیست. آری یک تفاوت در اینجا با نکاح فضولی هست، با بیع فضولی هست. تفاوتی که در اینجا هست، اینجا یعنی کجا؟ بیع مکرهن. اینجا مالک صیغه را جاری کرده، ولی اونجا غیر مالک، مالک این غلام است، غیر مالک صیغه را جاری کرده. این تفاوت بینشون هست، ولی اصل این مطلب که پسر به سن بلوغ رسید، اجازه کرد، اجازش از زمان وقوع عقد است، جای کلام نداره. جان فرقش اینه، در باب نکاح ولیان لهما این وصلت را به وجود میارن، نه این غلام و نه این جاریه، هیچ نقشی ندارند. دارند یا ندارند؟ احسن. ولی اینجا این مالک نقش داره و پذیرفتیم، 8 دلیل آوردیم، نقد کردیم که عقد مالک عقدون، قصد به لفظ داره، قصد به معنا داره، انگیزش رفع اکراه، ولی در ظاهر انگیزه بیع رو داره، اینجا با اون متفاوته. خب بسیار خوب، ما میاریم رضای لاحق این خانم این است که بگه من دوست داشتم زندگی کنم، اجازه بدید. اون زمان نداره، اون زمان اهل زندگی نبودن، بچه بوده، این 4 سالش بوده. نه باشه، بنا داشتم اگر به سن بلوغ رسیدیم بین اونها زندگی. اون چه مهم است این است که میگیم قسم بخور پول انگیزه نبوده، و اجازه بدید بعد از این که قسم خورد، از همون اول نکاح جاری میشه، از همون اول انگار یک صیغه نکاح بین دو بالغ و بالغه، رشید و رشیده. یعنی چی؟ ارث را بهش میدیم. ارث زن چقدره؟ ولهن ثمن مما ترکتم، تمام اینهایی که هست از زمان عقد همه حقوقش رو میدیم. حالا انشالله باشه تا روز پنجشنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.